از ارکانه و زیارت سید الشهدا و حضرات معصومین گاهی ثواب هزار حج مقبوله داره. بستگی داره آدم چجوری زیارت بکنه.
به کسی میفرماد به ازای هر قدمی که از فرات گست میکنی به طرف مرقد او میروی یک حج برات مینویسن. به کسی میفرماد از خانت که را افتادی به ازای هر قدمی که برمیداری یک حج مینویسن. اینا در سطح فهم افراده. بعد امام باقر حقش رو میفرماید من نمیتوانم حقیقت فضیلت زیارت حسین را برای شما بیان بکنم، اگر بیان بکنم لترک الناس الحج کلن، مردم به طور کلی حج رو کنار میزن.
بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا.
قوم به حج رفته کجایی؟ محبوب همونجاست، بیا.
ترسم به مار آرزوی کربلا.
درود بر شما عاشقان آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام. انشالله که قسمت و نصیب و روزی هممون بشه که در این سفر روحانی و معنوی شرکت بکنیم و بهره‌مند بشیم از الطاف کریمانه آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام. به ساعت 10 صبح رسیدیم، با رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و برنامه خاتون رو به اتفاق میشنویم.
خاتون بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان و سلام به پیشگاه شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. افتخار این رو دارم که امروز هم با برنامه خاتون به اتفاق سیر همکارانم و مهمان عزیز برنامه امروز در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم. هر سه شنبه حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون رو از شبکه رادیویی گفتگو بشنوید. از همراهی شما پیشاپیش سپاسگزارم.
همه ما میدونیم که هیچ جای دنیا آرامش و امنیت آغوش مادرمون رو نداره. اینجا ما در هر قسمت از برنامه رادیویی خاتون با یک مادر گفتگو میکنیم. لطفاً ما رو بشنوید.
خیلی خوش آمدید به برنامه خاتون امروز و مهمان عزیز و ارزشمندی که لطف کردند و قبول زحمت کردند، خودشون رو با وجود همه مشغله ها به استدیوی برنامه خاتون رسوندند. بدون فوت وقت در پیشگاه شما شنوندگان محترم خدمت سرکار خانم مهندس جنتی سلام عرض میکنم. سلام خانم جنتی، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
بزرگوارین، ممنون از اینکه قبول زحمت کردید که برنامه خاتون تشریف آوردید. خب خانم بتول جنتی،
بله،
متوجه چه سالی هستین؟
68.
68. بریم به حوالی سال 71 و 72. دیگه فکر کنم اون موقع ها رو کمی خیلی حالا مخدوش، اما میشه یادآوری هایی داشت. از کودکیتون بگید.
واقعیتش من توی خانواده به دنیا آمدم که پدرم کارمند بودن، کارمند بانک بودن، مادرم خانه‌دار بودن و دیگه هولوش سال 70 هم یک برادری به جمع ما اضافه شد و خانوادمون 4 نفره شد. چیزی که تو ذهنم هست از کودکی،
از کودکیتون چه میکردین با خانواده، فرزندان، فامیل؟ آیا واقعا کودکی پرنشاطی داشتین؟
چیزی که تو ذهن من هست اینه که منزل ما خیلی نزدیک بود به منزل دایی و داییم هم یه پسری داشتن اون موقع و 3 نفر بودیم، جمع دوستیمون 3 نفره بود، من، برادرم و پسر داییم. و خاطرات بچگیم بازی با این برادر و پسر دایی و حالا کشمکش های بین برادر و پسر دایی و دخالت های من بین کشمکش های اونها.
پس در واقع کودکی شما هم یک روال طبیعی شیطنت های کودکانه و کودکی کردن داشته. خیلی عالی. خب اوضاع مدرسه چطور بود؟ درس و مشق چطور بود؟
درس و مشق واقعیتش کلاس اول که بودم، سلس اول، زمان ما سلسی بود.
سه سلس بود، درسته.
سلس اول اوضاع خوبی نداشتم، یعنی فکر می‌کنم
شیطون بودین.
آره، اصلا پای درس نمی‌نشستم. یادمه که معلمون سرمشق که میداد من بزرگ بزرگ می‌نوشتم، به آرو بزرگ بزرگ که زود تموم بشه برام سراغ بازی. خب من اولین نوه هم بودم دیگه، یعنی اولین نوه و اولین بچه که مدرسه میرفت و اون طرف میدیدم برادر و پسر دایی که دارن بازی میکنن، من اینجا مجبورم بشینم مشق بنویسم.
در شما بزرگترم بودیم.
خب یه خیلی عجله داشتم زود جمع و جور بشه برم سراغ بازی. و این سرمشق اینجوری نوشتن یه چیزی که یادمه، یه دفعه رفتیم مدرسه، معلممون خیلی قشنگ اینو کند، گفت این چه وضعشه، برو دوباره بنویس. جریمه های اون زمان که
اینو خوب یادتونه.
آره، به جای یه صفحه دو صفحه می نویسی دفعه بعد میاری. و خب سال اول واقعا معدل خوبی نداشتم، اون موقع یادم 17 اینا بود که اصلا 17 معدل خیلی وحشتناک در کلاس اول و اون سهلگیری هایی که تو کلاس اول هست. و یادمه که معلممون مادرمو خواسته بود و با مادرم صحبت کرده بود که چرا این چه وضعشه و اینا. و بعد از اون مادرم یه مقدار جدی گرفت فضای درسم و دیگه خودش نظارت های جدی داشت روی درسم. و از فضای
درس خوب شد و
خوب شد، نه به این معنی که همیشه شاگرد اول مدرسه باشم. هیچ وقت یادم نمیاد معدلم 20 شده باشه توی مدرسه.
خیلی خوب. چه ایرادی داره خانم؟ خب نوجوانی، دبیرستان، انتخاب رشته.
نوجوانی خیلی پرشر و شوری نداشتم، جز نوجوانهای نسبتاً آروم بودم، آروم و بی درد سر برای مادر و پدر و مدرسه. خیلی نوجوانی پرشرشی نداشتم.
رشته تحصیلی چی انتخاب کردید؟
رشته تحصیلی ریاضی انتخاب کردیم.
دوست داشتید یا حالا اصرار خانواده بود؟
دوست داشتن، خود درس ریاضی رو دوست داشتم، درس ریاضی، فیزیک، اینها رو دوست داشتم. البته نه به این معنی که بگم خیلی روشن بودم نسبت به آینده فضای رشته ریاضی که بدونم الان توی دانشگاه چه اتفاقی میفته، بعد از دانشگاه با انتخاب رشته دانشگاهی چه اتفاقی برای زندگی و فضای شغلی میفته. یعنی هم علاقه بود، نمیتونم بگم علاقه نداشتم، از اون طرف اصرار مدرسه و خانواده هم بود تو اون زمان که حالا مثلا شما باید بری ریاضی.
حالا اون 4 سال خوب گذشت
به لحاظ درسی و اینها؟ بله.
خوب بود اوضاع درس.
آره، ولی باز هم میگم بچه خیلی درس خونی نبودم تا پیش دانشگاه.
خب وارد دانشگاه شدیم، یک کمی حرکت کنیم به بخش دیگری و دوره دیگری از زندگی شما. شما مهندسی شیمی دانشگاه شریف قبول شدید.
بله.
پس در واقع دانش آموز باید درس خونی بوده باشید که بتونید وارد دانشگاه شریف بشید، چون شما هی تاکید میکرد که اوضاع درسی معمولیه. فکر کنم بکنی متوازانه داشتید گذشتتون رو مرور میکردید.
متوازانه نبوده انصاف. میگم یعنی خیلی از سوم دبیرستان، چرا سوم دبیرستان، یکم این فضای رقابتی به واسطه دوستی که خیلی اهل رقابت و اهل انگیزه بود پیدا شد، ولی باز هم اونجوری نبود که بگم توی مدرسه همیشه شاگرد اول بودم و اینها. تا پیش دانشگاهی، پیش دانشگاهی این فضا جدی تر شد برام، ولی واقعا پیش دانشگاهی رو به صورت جدی درس خوندم.
خیلی عالی. خب نتیجه خوبی هم داشت دیگه، قبولی شما در یکی از دانشگاه‌های خوب کشورمون و ممتاز کشورمون. خب خانم بتول نجفی وارد دانشگاه صنعتی شریف میشن، قرار هست رشته مهندسی شیمی بخونن، یه رشته‌ای که شاید یه ذره در نگاه ابتدایی مردانه به نظر بیاد، اما شما وارد این مسیر شدید. که ازدواج کردیم؟
من سال سوم کارشناسی که تموم شد عقد کردیم.
هم کلاسیتون بودن همسرتون؟
هم دانشکده ای بودیم، هم کلاسی نبودیم.
خب نگفتن بهتون که بابا دانشگاه شریف قبول شدی، حالا زود ازدواج کنی، یه کمی به درست برس، بتونی موقعیت‌های خوب پیدا کنی، بتونی حتی چه داخل و چه خارج از کشور از موقعیت‌های پیش آمده که قرار هست مقابل راحت قرار بگیر استفاده کنی؟
واقعیتش خب همسرم هم دانشجو بودن و وقتی ازدواج کردیم فضامون این نبود که فضای تحصیل رو رها کنیم.
بله.
و خب خانواده ها هم این رو میدونستن و همسرم هم جزء مثلا شاگرد اولای دانشکده بودن و این اطمینان بود که رها نمیشه،
درس ادامه خواهد داشت. سخت نبود هم دانشگاه هم به هر حال شما در آستانه پایان مقطع لیسانس و کارشناسی بودید، هم حالا یکی از دغدغاتون قطعا کارشناسی ارشد قبول شدن بود، هم دفاع از پایان نامه بود. چه کردین؟ چه جوری زندگی رو برنامه ریزی کردید که حداقل حد مشکلات در خودتون به وجود بیاد؟
درست. واقعیتش سختش یه نکته مثبتی که تو این فرآیند ازدواج ما بود این بود که من اولین نفری نبودم که با این شرایط داشتم ازدواج میکردم. دوستانم رو دیده بودم، بله، هم دانشگاهی ها دیده بودم، بچه هایی که حالا سالهای بالاتر هستن یا حتی هم دوره خودم هستن ازدواج کردن، هم به درسشون میرسن هم به کارشون، و این ترس ریخته شده بود. یعنی من اینطوری نبودم که بگم اولین.
پس کاملا آگاهانه بود و با خیلی همانی. اولین فرزندتون کی متولد شد؟
اولین فرزندم رو ترم دوم ارشد که تموم شد باردار.
خب پس شما ازدواج کردید سال سوم کارشناسی، بعد زندگی مشترک رو شروع کردید و ادامه دادید. بلافاصله بعد از اتمام کارشناسی، کارشناسی ارشد هم قبول شدین؟
یک سال فاصله افتاد بینش، یعنی به خاطر اینکه نمیتونستم راحت تصمیم بگیرم که واسه ارشد تو چه رشته‌ای ادامه بدم، به خاطر این تصمیم گیری یه سال به تأخیر افتاد.
بالاخره بعد سرانجامش چی شد؟
سرانجامش ادامه مهندسی شیمی بود.
ولی در یه دانشگاه دیگه.
بله.
دانشگاه امیر کبیر. خیلی عالی. یعنی حقیقتا شما در طول 4 سال کارشناسی اونم درس خون بودید که باز تونستید به هر حال در یک رشته خوب و دانشگاه خوب قبول بشید برای ارشد. خب فرمودید که سال دوم یا ترم دوم ارشد بودید و اولین فرزندتون به دنیا آمد.
باردار شدم.
باردار شدم
و رفتم تو فضای مرخصی. یعنی چون باردار شده بودم نمیخواستم استرس دفاع داشته باشم دیگه. بله. موقع کارهای پایان نامه هم شروع شده بود، کارهای بله. اولیه شد نمیخواستم استرس دفاع رو داشته باشم تو این شرایط. از استادم درخواست کردم که با مرخصی من موافقت کنن، ولی بهشون هم گفته بودم که همچنان کارو ادامه میدم، اینطوری نیستش که به این بهانه برم حالا خونه برای استراحت و اینا.
و شما پس در ایام مرخصی تحصیلی فرزند اولتون آقا پسرتون به دنیا اومد. به سلامتی و مبارکی انشالله. یه نکته رو خیلی از مهمانهای ما در برنامه خاتون وقتی در واقع مثل شما روی اون صندلی می نشینن از دوران بارداریشون، به خصوص زمانی که دارن همزمان هم تحصیل می کنن و هم تصمیم به فرزندآوری دارن، یکی از ناراحتی ها و فکر می کنم دغدغه های مشترک این هست که فضای دانشگاه به ویژه در رشته های حالا مهندسی و ریاضی به گونه ای نیستش که با خانم ها همراهی و همدلی بشه و معمولا اساتید خوشحال نمیشن از اینکه دانشجوشون حالا وارد دوره جدیدی از زندگی مادری خودش بشه و اون همراهی و هم قدمی لازم رو ندارن. شما هم از این تجربیات دارین؟
بله. واقعیتش استاد خودم اینطوری بود که اصلا واسه دوره دکتری خیلی با خانم متأهل هم کار نمی کرد از ترس این که حالا یه همچین فضایی براشون به وجود بیاد و من ارشد بودم و قبول کرده بودن که با هم کار کنیم. وقتی به ایشون گفتم این مسئله پیش اومده و درخواست مرخصی دادم، اولش برخورد تلخی داشتن، یعنی یه مقدار عصبانیت و اینها، و جمله‌ای که گفتن این بود که الان چی کار میتونم بکنم غیر از امضا کردن یه همچین جمله. و اینکه من بهشون گفتم که من ادامه میدم کار رو، فقط میخوام برای استرس باشه، اول به این یعنی برداشتشون فکر میکنم این بوده که حالا میخوام راضیشون کنم که اینو امضا کنن این برگه رو، خیلی جدی نمیگم. و ولی یکم که فضا جلوتر رفت و ایشون دیدن که من همچنان دارم میام دانشگاه کارمو پیش میبرم، اواسط بارداریم که بود اصلا ایشون دیگه داشتن دلداری میدادن و این هم گفتن حالا شما یکم باید حواست به کوچولوی خودت باشه، خیلی استرس این فضا رو نداشته باش، نگران نباش،
جمع جور میشه. پشت کار و تلاش شما منجر به تغییر نگرش استاد محترمتون شد.
و واقعا بعد از دنیا اومدن پسرم هم خب خیلی همکاری خوبی داشتن دیگه. بعد از دنیا اومدن پسرم فقط نوشتن پایان نامه مونده بود عملا.
خیلی هم عالی، خدا اساتید خوب این چنینی رو برای ما حفظ کنه. ولی خانم جنتی، دارم واقعا به این موضوع فکر میکنم و من فکر میکنم اگه ما همین رسالت رو در برنامه خاتون پی بگیریم و به یک فرهنگ سازی برسیم، من و همه همکارانم در این برنامه تونستیمون وظیفه‌ای که بر عهده‌مون هست رو انجام بدیم و اون هم تغییر نگرش هستش. این تغییر نگرش در فضای جامعه و من الان بیشتر دغدغم در فضای دانشگاهی و بین اساتید هست، چون عرض کردم در بخش قبلی کلامم که خیلی از دوستانی که اینجا تشریف میارن به عنوان مهمانهای عزیز ما در برنامه خاتون این نگرانی رو دارن که در ایام بارداری همزمان تحصیل میکردن، اما متاسفانه برخی از اساتید محترم و برخی از فضای دانشگاهی اون همراهی و همکاری لازم رو ندارن. ما تلاشمون این هست که امیدوار باشیم، چون نگاه در واقع شنوندگان برنامه های شبکه رادیوی گفتگو هم افراد فرهیخته هست، امیدوارم ما در این برنامه بتونیم این پیام رو داشته باشیم به شنونده هامون که واقعا این موضوع رو به عنوان یک موضوع جدی بهش بپردازن و توجه داشته باشن که بانویی که تلاش میکنه در این حال که فعالیت علمی و اجتماعی رو داشته باشه، بزرگترین حق او مادر شدن هست و این سیاستگذاری باید تغییر کنه، این نگرش باید تغییر کنه و باید اون همراهی و همدلی به وجود بیاد.
حتی من بعد از این فضا، یعنی اون دوره‌ای که ما بچه دار میشدیم توی فضای دانشگاه، فکر میکنم خیلی مرسوم نبود. یعنی من با اون وضعیت بارداری که دانشگاه می رفتم، نگاه دانشجوها یه مقدار عجیب بود که این کی الان چرا با این وضعیت داره میاد دانشگاه.
یعنی الان میخوام بگید اوضاع بهتره،
ولی به نظرم اوضاع بهتر شده. یعنی مثلا من حتی توی دانشگاه شریف یه مطالبه ای رو بین دانشجوها دیدم و فکر میکنم به نتیجه هم رسید، حالا اینو دقیق مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم به نتیجه هم رسید که مهد توی دانشگاه را بیندازم.
یعنی
این خیلی نیازه. مهمه و چقدر ضروری بودی قبل از این بهش پرداخته بشه.
فکر میکنم مطالبه جامعه مادران دانشگاه شریف
بگم
هست
یه مقدار راه افتاده.
در حال تلاشن، خیلی خوبه،
این مطالبه
واقعا
جواب
باید نگرش را تغییر کنه و ما این نیاز رو داریم. خوشحالم از این که می فرمایید که احساس کردید که در فضای دانشگاهی تغییراتی پیش آمده.
یعنی مطالبه خانوم ها انشالله به نتیجه میرسه.
بله، و البته باید جدیتی که مسئولین و سیاست گذاران در این حوزه دارند رو هم در کنار مطالبات داشته باشیم. الان در حال حاضر فرزند اول شما 8 سالشونه.
7 سالش.
کلاس دوم دبستان.
کلاس دوم دبستان.
داره 8 سالش میشه دیگه، قبول کنید دیگه. مامانا چرا نمیخوان بشن که بچه‌هاشون دارن بزرگ میشن؟ رضا
مرداد بوده.
خدا حفظشون کنه. و فرزند دوم شما یه دختر خانم 4 سال است. درسته؟ حدود 4 سال فاصله سنی فرزند اول و دوم شما هست.
3 سال خورده ای.
بله، حدود 3 سال خورده ای. خب چی شد که فرزند دوم فکر کردین؟ آیا براتون ادامه مسیر علمی اهمیت نداشت؟ آیا الان فعالیت‌های اجتماعیتون در اولویتتون نبود؟ چی شد که بتول خانم جنتی تصمیم گرفتن که فرزند دوم رو هم به جمع خانواده اضافه کنن؟
واقعیتش من یه نکته ای که حالا این عقیده خودمه اینه که یک خانوم تو شرایط الان جامعه که حالا به هر حال جامعه داره به یه بحرانی میخوره توی جمعیت
بله.
کسی هم نمیتونه جایگزین تک تک خانوم ها بشه برای برداشتن این بار از دوش جامعه.
بله.
یکی از جدی ترین چیزهایی که باید بهش فکر بکنه همین فرزندآوریه. یعنی واقعا اینو به عنوان یه مسئولیت جدی باید بهش نگاه
یک
بکنه،
یک مسئولیت اجتماعی
و جدی. بله، که فقط از پس همین خانوم برمیاد و در کنارش کارهای دیگه. و یه نکته‌ای که به نظرم میاد که بشه جمع کرد این دوتا رو با هم، پذیرش این قضیه است از طرف خود خانم‌ها، نه پذیرش به معنی منفیش که من مجبورم این کار رو بکنم و اینها، پذیرش مثبت، این که من میپذیرم من الان خانومی هستم که دوتا بچه میخوام داشته باشم، سه تا بچه میخوام داشته باشم، در این حال دغدغه های خودم رو هم دارم، دغدغه های اجتماعی، کار بیرون از خونه، اینها رو هم دارم. ولی وقتی این نگاه باشه، از خودم توقع یک مثلا خانم مجردی که تمام وقت میتونه به کار اجتماعیش بپردازه، به فعالیت بیرون از خونش بپردازه رو ندارم. و در نتیجه یه آرامشی میاد سراغم در اثر این پذیرش که من نمیتونم مثل ایشون باشم یا مثل یک آقایی که داره خیلی تخصصی تو فضای علمی و کاری خودش داره کار میکنه و تمام وقت میذاره، این توقع رو از خودم نداشته باشم و تنظیم بکنم توقعم رو با شرایطم.
بله.
به نظرم آرامش سراغ آدم میاد و میتونه با آرامش کارش رو پیش ببره.
در واقع من به این نشستم که با یک تغییر نگرش و تغییر بینش هست که خانم ها به این فکر کنن که علاوه بر اون فعالیت اجتماعی و فعالیت علمی که دارند و میتونن ادامه بدن، اما در واقع این پتانسیل رو دارن که یک بحرانی رو از جامعه و کشور کم کنن. و خب همین میتونه این مسئولیته که حس غرورآفرینی هم برای یک بانو داشته باشه و حالا در نهایت خدای نکرده اون احساس جبر تکلیف مادری رو کمتر حس کنه. خیلی هم عالی، یه بخشی رو بشنویم. به اتفاق دوستان شنونده برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
سلام باشید.
دوستان شنونده، ممنونم از همراهی شما، سپاسگزارم از اینکه برنامه خاتون رو برای شنیدن از شبکه رادیویی گفتگو انتخاب کردید. من با افتخار همچنان میزبان خانم مهندس بتول جنتی هستم. خسته که نشدید خانم جنتی، زنده باشید. دختر عزیز شما به دنیا آمد در شرایطی بود که فکر می‌کنم دیگه شما ارشد رو هم دفاع کردید و تمام شده. چه می‌کردین؟ فعالیت اجتماعی داشتین؟
فعالیت اجتماعی به این معنی که بخوام برم سر کار و بیرون از خونه نه، ولی یه چیزی که دغدغه خودمون بود با چند تا از دوستانمون پیگیری می‌کردیم.
بله.
تو فضای خونه دوستان بیان خونه ما، ما هر از چندگاهی بریم خونه دوستانمون.
پس فعالیت رو داشتین بله. اما تلاشتون این بود که در فضای خانه باشه
بله.
که هم کنار بچه ها باشین و همین که حالا خیلی هم فاصله نگیرید از فضای تحصیلیتون و آنچه که آموختید، درسته؟
البته کاری که انتخاب کرده بودیم جدای از فضای تحصیلیمون بود.
آها، رها کردین دیگه کلا.
خیلی ارتباطی به فضای تحصیلی نداشت.
الان هم اصلا در حوزه تحصیلیتون مشغول نیستم.
الان در حوزه تحصیلی مشغول نیستم.
خیلی این همه زحمت کشیدین. رشته درو سختی هم از شیمی، درسته؟
مهندسی شیمی یه مقدار با شیمی متفاوت هست خب. ولی خب سختی خودشو داره.
به هر شما مسائل شیمی رو حل میکنید دیگه. من از شیمی همیشه اون حل مسائلش تو ذهنم هست.
حتی مسائل شیمی نبود، همین که میگم متفاوت هست، یعنی تفاوتش در این حده که توی آزمون ارشد مهندسی شیمی شما درس شیمی ندارید.
عجب. خب پس من باید در این مورد حتما همیشه تحقیق کنم، چون واقعا نگرش من نسبت به مهندسی شیمی همین بود. خیلی عمالی. خب همسرتون چقدر همراهی میکردن؟ چون فرمودید که به حال تو فضای دانشگاه و در واقع در دوران کارشناسی با هم آشنا شدید، این همراهی در مسیر زندگی مشترک شما چطور بود در نگهداری بچه ها، در اینکه به هر حال شما صاحب دو فرزند هستین و نیاز داشتید که به هر حال اون حمایت های ویژه انجام بشه که حالا فعالیت های اجتماعیتون رو با سلیقه و انتخاب خودتون هم ادامه بدید؟
واقعیتش این فضای دانشجویی تو زندگی ما زیاد ادامه داشت. همسرم تقریبا سال اول ارشد بودن که ما زندگیمون رو شروع کردیم و رفتیم سر خونه زندگی خودمون و ایشون تا دکترا ادامه دادن و بله. وقتی که ایشون دفاع کردن دوتا بچه داشتیم ما، یعنی بچه دومم هم دنیا اومده بودن
بله.
و مثلا فکر میکنم 9 ماه 10 ماهش بود زینب که همسرم دفاع کردن.
پس در واقع بیشتر شما همراهی کردید فضای دفاع رو شما آماده کردین تو خونه.
یعنی از تا یه جایی اصلا نمیتونستم انتظار کمک داشته باشم، چون ایشون هم باید همزمان درسشون رو میداشتن، هم کار سر کار و هم سربازی رو توی این مدت گذروندن، یعنی یک فشردگی زیادی داشت برنامهشون. ولی اینطور نبوده همسرم که اگر کاری از دستش بر بیاد دریغ بکنه. میگم تا این مدت امکان همراهی نداشتن
بله.
روزهای جمعه هم من باید بچه ها رو جمع میکردم که ایشون یکم به فضای درس
بکنه. آره دیگه واقعا به حالشون باید
بله. ولی بعد از اون
بله.
بعد از اون که یه مقدار کارشون سبک شد و دفاع کردن، در حد وسعشون همیشه همراهی رو داشتن،
همراه بودن. خب بله. خدا رو شکر الحمدلله. الان شما صاحب 3 فرزند هستید
بله.
خب انشالله که خدا حفظشون کنه هر 3 فرزندتون رو. الان چه میکنید با وجود 3 فرزند؟ همچنان خونه هستید و فعالیت اجتماعی دارید یا نه؟
نه خیر، الان دیگه حدود 1 سال خورده‌ایه که زمینه فراهم شده که بیرون میریم، یعنی یک مؤسسه‌ای بنیادطوری داریم اونجا مشغول فعالیت هستیم و اونجا مهد داره برای خودش، توی یه ساختمون جدایی مهد داره. پسرم و دختر، پسر و دختر بزرگترم مهد میرن ولی دختر کوچیکم از من جدا نمیشه، دوست نداره فضای مهد و کوچیکه و ایشون همراه من هست.
پس شما در واقع خانوادگی تشریف میبرین محل کارتون. خیلی هم خوبه. در واقع همسر شما بعد از اینکه دفاع رساله دکتری هم انجام دادن، خب یه مقدار دغدغه های تحصیلی که بره کنار آرامش فکری ایجاد میشه. در نگهداری از این 3 فرزند و در کمک کردن به شما برای اینکه با قدرت و اقتدار در فضای اجتماعی حضور داشته باشید چطوره؟
واقعیتش به لحاظ وقتی همسرم تو مضیقه است همچنان، یعنی اینطور نیست که بگم شبها زود برمیگرده من بتونم یه مقداری استراحت بکنم، این فضا رو نداریم. ولی خیلی توی همراهی، چون به هر حال آدم چند تا کار که داره همزمان، یه اولویت بندی مجبوره بکنه بین کارهاش
بله.
و توی این اولویت بندی کارهای خونه برای من شده اولویت آخر.
کارهای خونه؟ خب نمیرسین شما.
خب واقعا خیلی وقت
چی میشه اوضاع خونه؟
آره خیلی وقتها اوضاع خونه اوضاع نابسامانیه، یعنی همسرم سر کار شب برمیگردن خسته و مثل خیلی از آقایون دیگه و اوضاع خونه خیلی به سامان نیست، وضعیت خونه به قول پدرم میدون مینه.
شام که دارن ایشون؟
شام دارن ولی خب دیگه خیلی اوضاع مرتبی نیست خونه.
گلایه‌ای که نمی‌کنن.
گلایه نمی‌کنن. یعنی گلایه نمی‌کنن، خیلی همراهی می‌کنن. مرتب کردن خونه روزهای جمعه است، همه با هم خانوادگی. و تو این فضا خب میگم هر کاری که از دستشون برمیاد که اینه، من بیش از این به ذهنم نمیرسه که بخوان همراهی ازشون داشته.
خب همراهی مهمیه خانم جنتی، نمیتونیم ازش
میگم توقع بیش از این نمیتونم داشته باشم.
خیلی هم عالی. خب این همراهی و همدلی رو از جانب